4 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. ولادیمیر پوتین با بشار اسد در سوچی دیدار و گفتگو کرد. سمینار اتحادیه اروپا و ایران درباره همکاری‌های هسته‌ای غیر نظامی در اصفهان برگزار شد. و محمود رضا خاوری به طور غیابی در دادگاه انقلاب محاکمه شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سفری 4 ساعته به روسیه شامگاه دوشنبه در شهر سوچی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. به گفته کاخ کرملین، لزوم پایان دادن به عملیات نظامی و جستجوی راه حل سیاسی برای بحران سوریه موضوع گفتگوهای پوتین و اسد بود. آقای پوتین گفته است که متعاقب مذاکراتش با بشار اسد روز سه‌شنبه تلفنی با رئیس جمهوری آمریکا رایزنی خواهد کرد. ولادیمیر پوتین همچنین قرار است روز چهارشنبه فردا با رؤسای جمهوری ایران و ترکیه دیدار کند. در همین حال محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در رأسای یک هیئت نظامی به منظور شرکت در نشست سه جانبه رؤسای ستاد کل ارتش‌های سه کشور روز دوشنبه به سوچی رفته است. ایران و روسیه حامیان بشار اسد هستند، در حالی که ترکیه از مخالفان اسد حمایت می‌کند. سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در پیامی با آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، اتمام عملیات آزادسازی ابو کمال را پایان کار گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش اعلام کرد و آنچه را که پیروزی بسیار بزرگ و سرنوشت‌سازی خواند، با آیت‌الله خامنه‌ای و ملت‌های ایران و عراق و سوریه تبریک گفت. ده‌ها تن از فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران در سال‌های اخیر در سوریه و عراق کشته شدند. قاسم سلیمانی در نامه خود بار دیگر ایجاد داعش را به آمریکا نسبت داد. این در حالی است که ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش با رهبری آمریکا شکل گرفت و عملیاتی شد. حضور نظامی ایران در سوریه و عراق همواره با انتقاد آمریکا مواجه بوده است. دومین سمینار اتحادیه اروپا و ایران درباره همکاری‌های بین‌المللی هسته‌ای غیرنظامی روز سه‌شنبه در اصفهان برگزار شد. هلگا اشمید، دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، نیز در این سمینار حضور داشت. جنبه‌های مختلف همکاری‌های هسته‌ای غیرنظامی موضوع اصلی این سمینار بود. بنابر بیانیه اتحادیه اروپا، روز گذشته نیز مقام‌های اتحادیه اروپا و ایران با گفتگوهای دو جانبه درباره مسائل متعددی از جمله انرژی، تجارت، سیاست‌های در زمینه مواد مخدر و همچنین حقوق بشر گفتگو کرده بودند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هلگا اشمید در نشست روز سه‌شنبه با اشاره به تایید پایبندی ایران به برجام توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که جایی برای مذاکره مجدد درباره برجام وجود ندارد. او همچنین بر تعهد اتحادیه اروپا به اجرای برجام تاکید کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با متهم کردن ایران به نقض روح برجام، پایبندی تهران به این توافق را تایید نکرد و تصمیم گیری درباره تحریم‌های هسته‌ای را بر عهده کنگره گذاشت. و به گزارش خبرگزاری ایلنا، جلسه رسیدگی به پرونده محمود رضا خاوری، مدیر عامل اسبق بانک ملی ایران و یکی از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی، صبح سه‌شنبه برگزار شد. و اما بر پایه گزارش‌ها، محمود صالحی، فعال کارگری زندانی در استان کردستان ایران، در وضعیت جسمانی خطیری در زندان سقز است و بر پایه بیانیه کمیته دفاع از محمود صالحی به بیماری قلبی و دیابت مبتلا است و کلیه‌هایش نیز باید دو بار در هفته دیالیز شوند. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و عضو کنگره کار کانادا، ابتدا درباره وضعیت جسمانی محمود صالحی پرسیده است. مهدی کوهستانی نژاد در کانادا:
طبق اخباری که تا به امروز پخش شده، ایشون نه تنها مریضی کلیه‌شون، چون هر هفته دو بار باید دیالیز بشن، بدتر شده و همینطور مریضی قلبی ایشون. و شما میدونید معمولا تو شرایط زندان وضعیت زندانی بسیار بدتر میشه، چون اولا از لحاظ امکانات راحت و مناسبی برای زندانی باشه که وجود نداره، بعد مهمتر از این زندانی توی شرایط بسیار بد روانی قرار میگیره. و اینکه ما مشاهده هستیم که نیروهای امنیتی بسیار راغب هستن و میخوان که زندانیانی که به خصوص امثال آقای محمود صالحی هستن رو زیر شدیدترین فشارها بذارن، و ما شاهد این بودیم که تو چند سال گذشته چندین زندانی در زندانهای ایران به طور غیر رسمی عملا جان خودشون رو از دست دادن و یکی از نگرانی هایی که برای اکثر فعالین کارگری و خانواده ایشون هست که دارن فشار میارن که عملا آقای محمود صالحی در این فشارها نتونه بیاد بیرون از زندان و این شرایط بسیار بد و وخیمه و ایشون باید برگرده و معالجه بشه.
آقای کوستانی نژاد، کمیته دفاع از محمود صالحی بیانیه انتشار داده به نقل از پزشکان معالج آقای صالحی که با ارسال نامه‌ای خطاب به مسئولان قضایی، امنیتی و مسئولین زندان مرکزی سقز هشدار دادند درباره شرایط وخیم جسمی آقای صالحی و خواستند که به علت اینکه این فعال کارگری با نارسایی‌ها و مشکلات عدیده‌ای از ناحیه قلب مواجه است، هر چه سریع‌تر و اورژانسی باید جهت کار گذاشتن باتری در قلب به بیمارستانی مجهز در تهران یا تبریز اعزام بشه. آقای صالحی، واکنش مقام های ایرانی نسبت به این درخواست چی بوده؟
والا تا به امروز همیشه ما چیزی که میشنویم اینه که هیچ گونه عکس العملی نشون نمیدن که چه کاری میخوان انجام بدن و چقدر شرایط رو مهیا میکنن برای این وضعیت جسمی آقای صالحی. ایشون مرضی قلبی داره و باید تحت معالجه قرار بگیره و این چیزی که نشون میده اینا به طور غیر مستقیم خواهان از بین بردن آقای صالحی هستند و همین جوری که میبینید که پزشکان معالج، حتی پزشکی قانونی و تمامی شواهدی که تا به امروز ما دیدیم و داشتیم اینه که ایشون باید هرچه سریعتر برای معالجه اولا به یک بیمارستان که در رابطه با مریضی قلبیشون است باید بره و دومی که باید آزاد بشه. ایشون جرمش اینه که خواهان تشکل کارگری بوده و هیچ جرمی نداره و اصلا موندن ایشون یه چیز عمل غیر انسانیه و اون کسانی که این کارو میکنن باید جوابگو اعمال خودشون باشن.
آقای کوهستانی نژاد، اصولاً چرا محمود صالحی که روز ششم آبان و پس از دیالیز کلیه‌هاش در بیمارستانی در سقز بازداشت شده توسط ماموران اطلاعاتی به یک سال زندان محکوم شده، در حالی که همونطور که شما اشاره کردین اتهام ایشون فقط فعالیت کارگری، یعنی ایشون رو به عنوان یک فعال کارگری بازداشت کردن و به یک حبس طولانی مدت محکوم کردن؟ چرا؟
ببینید، آقای صالحی در حدود 25 سال 30 سال همچین شرایطی رو داره و ایشون خواهان بهتر شدن زندگی کارگرانه در کشوری که هر روز ما داریم میبینیم که کارگر زیر فشار بدترین شرایط قرار گرفته. هر صدایی که خواهان بهتر شدن زندگی محرومان و زحمت کشان باشه تو اون کشور جرمه و آقای صالحی جرمش اینی که خواهان بهتر شدن زندگی مردم ایرانه.
آقای کوهستانی نژاد، شما که مشاور کنفدراسیون اتحادیه‌های بین المللی کارگری و عضو کنگره کار کانادا هستین، چه درخواستی دارین، چه خواسته ای دارین از مقام های جمهوری اسلامی؟
تا به امروز همیشه خواستم این بوده که تشکل کارگری حق مسلم کارگرانه و کارگر حق داره که تشکل داشته باشه و زندگی بهتر یه زندگی برای همه رو خواستیم. این که آقای صالحی و بسیاری از فعالین کارگری که امروز تو بدترین شرایط تو زندانند، آوارند و تو کشور بعضی هاشون تبعید شدن، بیکارزاران کارگر بیکار شدن، ما خواستمون همیشه در این رابطه این بوده که مقامات جمهوری اسلامی باید اینو عملی کنن و به کارگران حق بدن که اولا تشکل داشته باشه و بتونن آزادانه برای زندگی بهترشون مبارزه بکنن.
مهدی کوهستانی نژاد به پرسش‌های همکارم فرهنگ قویمی پاسخ می‌داد و در ادامه این بخش خبری با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم.
قوی خدا بیامرز گفت که بنی آدم اعضای یکدیگر هستند. بنی آدم اعضای یکدیگر بودند ولی الان دیگه اینا همه قدیمی شده. یه فکر اساسی باید برای این زلزله های بیچاره بکنیم. مردم باید کمک کنند.
جریان از همه قد بختر خشی ضعیفه، اصلا نمیبینند، همه رو زیر پخ لح میکنند. انگار نه انگار که اصلا تو این دنیا ملتی هست، آدمی هست، حکومت نداریم ما که، کسی نیست کمک کنه که.
من یه جانبازم، 4 ماه دنبال یه دارویی هم که برای من بیش از 10 دکتر تجویز کردن بهم نمیدن. 4 ماه دارم فقط دنبالی میرن که از این شهرستان به شهرستان دیگه رفتم، از این مستان به اون مستان دیگه رفتم، باید مصرف بکنم بهم نمیدن. من میخوام این رو بگم، تقاضای من از دولت به جز اینه که برگردید که لطف بکنید، این دومین بار من از دولت خواهش میکنم به جانباز احترام بذار. من جون دادم، 4 سال جنگیدم، زحمت کشیدم برای کشورم. من از دولتم انتظار دارم، از کشورم انتظار دارم. من که خراب نشین نیستم. خونه من رو چند سال پیش 3 بار سیل زد، داغون و پاهون شد به عنوان یه جانباز. اول میذارید من بمیرم، بعد میاد برای من میخواید وام بدین که خونه بسازم؟
یک هیئتی بیطرف که مهندس باشن باید برن از ساختمان های مهر بررسی کنن، ببینن واقعا اگه ساختمان های مهر از نظر ساخت مشکلی داره و داشته باید محاکمه بشن همشون و خسارتشون باید از اونها گرفته بشه تا بقیه جرأت نکنن با جون انسان ها بازی کنن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
رئیس برنامه جهانی غذا در یمن میگوید به خاطر ادامه محاصره این کشور جنگ زده توسط ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و نرسیدن محمولهای غذایی به افراد نیازمند، میلیون‌ها یمنی با خطر مرگ و میر بیشتر روبرو هستند. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
روز دوشنبه خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتگوی با استیون اندرسون مدیر برنامه جهانی غذا در یمن منتشر کرد که در آن تاکید شده میلیون ها یمنی به تداوم ارسال کمک های بشردوستانه وابستند. آقای اندرسون گفته است که 17 میلیون نفر از جمعیت 26 میلیونی یمن نمی دانند وعده غذایی بعدی آنها از کجا تامین خواهد شد و 7 میلیون نفر کاملا به کمک های غذایی که به این کشور ارسال می شود وابستند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در واکنش به شلیک موشکی از سوی شورشیان حوثی به سوی ریاض که چندی پیش روی داد، پروازهای حامل کمک‌های بشردوستانه به مناطق شمالی کشور را که در کنترل شورشیان حوثی است ممنوع کرده است. موشک حوثی‌ها که در نزدیکی ریاض منهدم شد، نزدیکترین موشکی است که تاکنون شورشیان حوثی موفق به شلیک آن به سوی پایتخت عربستان سعودی شدند. پس از انتقادهای گسترده بین المللی از محاصره یمن، هفته گذشته عربستان سعودی اعلام کرد که به محاصره زمینی، هوایی و دریایی یمن پایان خواهد داد، اما مناطق تحت کنترل شورشیان را کماکان در حالت محاصره نگه خواهد داشت. در این حال روز دوشنبه صلیب سرخ جهانی اعلام کرد که پس از بسته شدن مبادی ورودی به یمن از سوی ائتلاف به رهبری عربستان، سوخت برای پمپاژ آب به کشور وارد نمی شود و از این رو صنعا، پایتخت و شهر بیضا در مرکز یمن به فهرست شهرهای فاقد آب سالم اضافه شدند. این سازمان تاکید کرد که اکنون 2.5 میلیون نفر از ساکنان شهرهای پرجمعیت یمن به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. از اردیبهشت ماه سال جاری نزدیک به 1 میلیون نفر در یمن به وبا مبتلا شدند که عامل اصلی آن نبود آب سالم است. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی و قبایل ساکن منطقه خبر داد که بر اثر حمله هوایی یکشنبه شب نیروهای ائتلاف در منطقه جوف واقع در شمال یمن، حداقل 10 نفر از جمله 4 زن و 2 کودک کشته شدند. مقام‌هایی که حاضر نشدند نام آنها در گزارش اعلام شود گفتند هدف این حمله هوایی یک منزل مسکونی بوده است. این حمله همزمان با درگیری‌های شدید در این منطقه بین شورشیان حوثی مورد حمایت ایران با نیروهای یمنی مورد حمایت ائتلاف به رهبری عربستان روی داده است. تاکنون ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در مورد این حمله هوایی و یا هدف آن موضع‌گیری نکرده است. این ائتلاف که حملات هوایی علیه مواضع شورشیان حوثی را در حمایت از دولت قانونی یمن از سال 2015 آغاز کرده، مدعی است شورشیان از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.
با پایان گزارش همکارم هانا کاویانی کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما فقط 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود. تا آن زمان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.